سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و ازلفت الجنت للمتقین، که اینا یه قسمتی هم راجعه به جهنم و بهشت بحث دارد که خب دعوه قرآن کریم همینه که بحث توحیدی می کند، دنبالش هم بحث معاد هست یا قبلا بحث معاد بعدش بحث توحیده. این بحث مبدع و معاد در قرآن با هم دیگه در کنار هم قرار می گیرن. حالا اینجا هم ازلفت الجنت للمتقین که روز قیامت بهشت برای متقین نزدیک آورده می شود. کلمه ازدفت مشتق از زلفاست، زلفا یعنی نزدیک شدن، منتها شاید معنای اشتیاق هم درش مأخوذ باشه. نزدیک شدن با اشتیاق، با رغبت نزدیک می شود. اینجا بهشت را به این عنوان توصیف می کند برای متقین. این کمال متقین و شرف متقین در همینه که بهشت را به اونها نزدیک می کنند، اون هم با اشتیاق رغبت، اونچنان که عروس به خانه داماد می رود با رغبت و اشتیاق می رود، در این حال که با رغبت و اشتیاق می رود باز هم با متانت خیلی با شتاب نمی رود. این خلاف حیای مثلا یک زن که حالا شب عروسی با شتاب برود بدود مثلا دنبال به خانه داماد و می رود با اشتیاق، ولی خب می برند با جلالت و با شکوهی می برند. بهشتن به همین کیفیت به استقبال متقین خواهد آمد. این خودش یک کمالیست برای متقین، نه اینکه این را می برند، بلکه بهشت را به سمت اینها نزدیک می کنند. زلفا نزدیکی با اشتیاق. در آیه دیگه هم داریم که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، منتها اونها بتها را می گفتند، ما بتها را می پرستیم برای اینکه بتها وسیله بشوند ما را با رغبت اشتیاق به خدا نزدیک کنند. این هم ازدفت از همون ماده از زلفا، نزدیک شدن با اشتیاق رغبت. بهشت به سمت اونها نزدیک می شود. این شرف و تجلیل برای بهشتی هاست، برای متقینه. خدا تجلیل می کنه از اونها و نزدیکش می آورن. مثل همونی که عروس میاد اما خودش نمیاد، می آورن به سمت داماد. اینجا به همین کیفیته. متقین اون اندازه کرامت دارن در پیشگاه پروردگار، بهشتی که رحمت ابدیست و سعادت جاودانیست، اون را به سمت متقین نزدیک می کنن. ازدفت الجنت و للمتقین، بهشت زلفا پیدا می کند، اون هم با تجلیل و تکریمی که فرشتگان دارن. و بردت الجحیم و للغاوی، بهش برای اونها برای متقین نزدیک میشه، از اون طرف برای گمراهان برای تبهکاران جهنم شعلور برایشون آشکار میشود که اونجا برده فل جهیم للغاوی. غاوی یعنی گمراهان تبهکاران، جهیم یعنی آتش شعلور، آتش یک شعله میکشه، اون براشون آشکار میشه. این نشون میده هر که جهنم در حول و حوش ایناست، انسان گناهکار و تبهکار از جهنم دور نیست، گویی که در آغوش جهنمه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، نیست که اصلا در گرفته احاطه کرده، این تو الان روشن نیست. اون کسی که جهنمیه خدا نکند ما باشیم از اونها، بله اگه جهنمی باشه در حولهاش جهنم هست، احاطه کرده او را در آغوش گرفته، چون همون شهوات دیگه، شهوات و اهواء نفسانی حیوانی که فرا گرفته این انسان گناهکار و تبهکار را دیگه، از تمام جوانب و ابعاد وجودیش داره شهوت درش حرکت میده، او را احاطه کرده، او را چشمش داره شهوت، گوشش داره شهوت، زبانش داره شهوت، دست و پا و تمام زندگی او در حیطه شهوته. پس الان در همون حیطه جهنمه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، منطقه الان نمی بیند تا پرده کنار می رود. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یعنی بود در کنار تو، تو غفلت داشتی، نمیدونستی، پرده افتاده بود، دم جان دادن پرده کنار میرود، اون وقت میبینی که شراره های جهنم را از عمق وجود خودش احساس میکنه. برد دل جهیم الغاوی، همون آتش شعلور براشون آشکار میشود که خواهند دید عجب این همراهشون بوده ولی توجه نداشتن، در حال غفلت بودن. برد دل جهیم و للغاوی، برای تبهکاران، برای گمراهان آتش شعلور آشکار می شود. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، بعد اونجا با عتابی، با خطابی عتاب آمیز که خودش هم درد برای اونها، آدم سرزنش کنن، آدم خودش خجالت بکشه، شرمنده بشود. پس کجا رفتن اونایی که در دنیا خیال می کردید که این کاری براتون انجام می دهن، حرف خدا را کنار زدید، نافرمانی کردید، فرمود اونها را بردید، چون زور داشتن، چون پول داشتن، چون ثروتمند بودن، خیال می کردید که اونها کار خدا را براتون انجام می دهن، مشکلات شما را حل می کنن، گرفتاری ها برطرف می کنن، در مقابلشان خاضع می شدید، کرنش می کردید، تذلل می کردید، خدا را از خود ناراضی کردید، برای اینکه اونها را از خود راضی. کجا رفتن؟ چه شدن اونها؟ بچه نمیان دردی از شما درمان کنن. این ما کنتم تعبدون، کجا هستن اون موجوداتی که سر در مقابلشان فرود می آوردید و در مقابل خدا خم نمی شدید، حاضر نشدید که یه رکوع برای خدا کنید، یه سجده برای او کنید، و چقدر جانبسار بودید، خاکسار بودید برای دیگران. ولی چه شد؟ این ما کنتم تعبدون قیل لهم، خود قیله هم تحقیر اونهاست، حتی خدا هم شأنش از داره که او بگه، گفته میشه، گفته میشه به اونها، حالا گوینده ها هر که هستن، فرشتگان، مالک دوزخ و عمال جهنم هر که هستن، به اونها خواهند با یک خطاب عتاب آمیزی خواهند گفت اینه ما کنتم تعبدون، کجا هستن اون موجوداتی که برای خاطر اونها نافرمانی خدا کردید، من دون الله، به جای خدا، غیر خدا را پرستیدی، هل ینصر را کن، میتوانن یاری کنن از شما، حالا بیان باری از دور شما بردارن، میتوانن، هل ینصر را کن، قدرت دارن از شما یاری کنن، او ینتصرون، یا اصلا قدرت دارن از خودشون دفاع کنن، کسی را بیاری خودشون بخوانن، نه ارزه دارن که باری از دور شما بردارن، نه ارزه دارن خودشون را از عذاب خدا برهانن. کجا هستن اونها؟ هل ینصرون نکن؟ او ینتصرون، انتصار همون یاری به یاری طلبیدنه، میتوانند از شما یاری کنن یا کسی را به یاری خود بطلبن. فکب که موفی ها، کب به رو انداختن چیزیه. کبه الله علی من خریه فی النار، در جهنم داریم، در حدیث داریم که خداوند به رو در میان جهنم می افکند. آره اینجا کب که بو یه جمعیتی را اینها مثل این ماشین هایی که آشغال میبرن میبرن خالی کنن توی دره ای مثلا میداره اینجور خالیشون میکنن، خودشون که نمیخوام برن که بیار اینها را فرشتگان بگه توی مثلا ماشین ریخته باشن همه را یک جا فرو میریزن، در یه دره ای بخوان چیزی را بریزن پرتابش کنن کبه گفته میشه. و کب که بو یعنی بله جمعیت ها، هم عابد ها هم معبود ها، همون کسانی که معبود مردم بودند و دنبال خود می کشیدند و اونها دنبال اونها می رفتند و خضوع می کردند و برای اینکه منافع مادی اونها تأمین بشود بیچاره ها دین و دنیا رو خودشون را از دست دادند. اینا همه با هم، هم معبود ها هم عابد ها همه با هم دیگه یک جا می ریزند، معلقشون می کنند در میان جهنم. فکب که موفی ها به رو می افکنن همه اونها را، هم والغاوون یعنی هم این عابدها هم معبودها همه با هم، و هم گروه سوم شیاطین، اونا چون دلال در این وسط بودن دیگه، اینا هم واسطه بودن که اینها را به اونها می رسندن، این عابدها را به معبودها می رسندن، پیروها را به پیشواها می رسندن، همه با هم، هم گروه پیشوا هم گروه پیرو هم گروه واسطه که جنود ابلیس هم، و جنود ابلیس اجمعون همه با هم در میان جهنم پرتاب می شوند. بعد وقتی هم در میان جهنم ریختن، حالا تازه با هم گرآویز می شوند اینا. میگه تو ما رو بدبخت کردی، میگه تو چرا دنبال من آمدی، میگه چرا تو دنبال ما رو دعوت کردی، بعد اونجا با هم به مخاصمه این پرداز بانو و به هم فیها یختصمون، گرگ و خوک و سگ به جان هم بیفتن مثلا با هم گرآویز می شوند. قالو و هم فیها یختصمون، در میان جهنم به مخاصمه و جدال می پردازند. تالله اون کسانی که پیرو بودند دنبال اونها رفته بودند فریاد بکشند به خدا قسم ما عجب اشتباهی کردیم که دنبال شما آمدیم، تالله این کنا لفی ضلال مبین، به خدا قسم این کنا به اصطلاح اهل ادب کلمه این حرف این مخففیه مثقله است که انا بوده دیگه، تالله انا کنا لفی ضلال مبین، این کنا به طور مسلم ما خیلی گمراه بودیم، خیلی اشتباه کردیم که دنبال شما بودیم، از نسویکم به رب العالمین، چقدر ما نادان بودیم که شما را همدوش با خدا قرار داده بودیم، اونطوری که خدا را حاکم بر خود میدانستیم شما را محاکم بر خود دانستیم، چون شما همدوش با خدایید میتونه کاری انجام بدهید، مشکلی حل کنید، عجب حماقتی، عجب سفاهتی، عجب جهالتی گریبان ما را گرفته بود، زلالت، جهالت رو هم انبار شده بود که ما شما را همدوش خدا قرار دادیم، از نسویکم به رب العالمین، ما گمراه بودیم که شما را در دنیا چیزی خیال میکردیم، چون شما یک کاری هستید، یک چیزی هستید، میتونید شما کاری انجام بدهید، ما از اللنا الا المجرمون، ما را گمراه نکرد مگر همون تبهکارانی که جلو افتاده بودند و هی ما را تشویق میکردن، ترغیب میکردن، ما را تعریف میکردن، دنبالشون میکشیدن ما را، اونها ما را گمراه کردن، ما از اللنا الا المجرمون فمالنا من شافعی، امروز گرفتار شدیم دیگه شافعی نداریم، کسی به داد ما برسد ما را از این عذاب برهاند نداریم، ولا صدیق حمیم، نه دوستی با محبت داریم و نه شافعی که ما را شفاعت کند، شافع اون کسی که آبرومنده در خانه خدا شفاعت کند، صدیق حمیم دوست انسانه، آگاه جواد دوست ها هم می توانند یک کاری برای دوستانشان انجام بدن، حتی در روایت داریم که چنسا یک کسی در بهشت خودش بهشتیه، بعد اونجا میبینه که رفیقش نیست، و یه رفیق در دنیا با هم دیگه رفیق بودن، دوست بودن، و سوال میکنه که کداست این رفیق ما، این روایت هست ان الرجل یقول فی الجنه ما فعل صدیقی فلان، فلان دوست من که در دنیا با هم بودیم کجاست؟ نمی‌بینمش. او در جهنمه، این در بهشته. همین قد که این مرد بهشتی میگرده دنبال اون دوستشی در دنیا بوده، بعد همین به قدری محترمه خدا هم خطاب میکند که دوست شود جهنم بیرون بیارید، پهلو ببرید، برای که این قد احترام دارد. همین قد که دلش میخواد که دوستش پیش او باشه، همین برش احترام قائلیم، دوستش بیارید. حالی این شفیع هم دید فقط روی صداقت و دوستیه. یقول الرجل بله ما فعل صدیقی فلان کجاست؟ و صدیقو فی الجحیم، دوستش در جهنمه. و یقول الله عز و جل، خدا دستور میدهد به فرشتگان که اخرجو له صدیقه و الالجنه، دوستش رو از جهنم بیرون بیاری، بری پهلوی او بنشانی. و یقول، بعد اونا که تو جهنم هم میگن عجب، ما نه شفیعی داشتیم یه دوستی داشتیم که حداقل جهنهشتی باشه به احترام او ما را از این جهنم بیرون بیاورن. شافع که نداریم، دوست هم که نداریم. و نزا کسی در جهنم هست، یقول من بقی فی النار مالنا من شافعین ولا صدیق حمیم. برای نه شافع داریم که شفاعت کند، نه دوستی با محبت داریم که از دوستی او استفاده کنیم. بعد اونها در میان جهنم فریاد میکشند ای میشود ما را به دنیا برگردانند، خواهند دید که اینجا هیچ درد نمیخوره، هرچه بود مال دنیا بوده، میشه برگردیم به دنیا. فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین، ای کاش میشد که بازگشتی به دنیا داشتیم دیگه مؤمن میشدیم. حالا اونجا مؤمن میشوم، اما این ایمان دیگه نافع به حال نیست، ایمان در دنیا نافع به حال. بله همه مردم روز قیامت مؤمن میشوم، مثل فرعون دیگه دم جان دادن مؤمن شد، گفت آمنتو، حتی اذا ادرک الغرق قال آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این بدبخت دم جان دادن هم مؤمن شد هم مسلم شد، اما گفتن الان آمدی، حالا اسلام ایمان، اون موقعی که لازم بود همه گفتی انا ربکم الاعلی، حالا که آمدی که نفس به شما رو افتاده حالا میگی من آمنتو و اسلمتو. اون روز همینها میگن ای کاش میشد به دنیا برگردیم نکونم من المؤمنین. که این تا اینجا آیات مربوط به این قصه تمام شد. ان فی ذلک لآیه، این جمله در همین سوره شعرا چند بار تکرار شده، این جمله ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. این آیت و نشانه قدرت و حکمت خداست که داره بیان میکند که شما را بیدار کند، به حساب خودتون برسید. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، خدای تو هم عزیز است هم رحیمه، عزیز هست، شکست ناپذیره، قدرتی است که هیچ قدرت در مقابل او نمی‌ایسته، ولی از اون طرف هم رحیمم هست، مهربانم هست. اگر شما از اون در توبه و انابه واقعا درایید، اون خدای عزیز رحمتش شامل حال شما می شود. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم، ولی متاسفانه اکثر مردم نمیخوان سر تسلیم فرود بیاورن. ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. خب این چند آیه که اینجا عرض شد. حالا فقط یه حدیث عرض میکنم که از ما صادق علیه السلام، که خلاصه در زیل همین آیاته که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم لازمه که انسان بتواند از این دنیا این سرمایه رو ببرد، قلبی سالم. فرمودند که قلب سالم قلب چند جوره. قلب سالم همونیست که درش شرکی نباشه، شک و نفاقی نباشه، حب دنیا را از کل خطیاتی. اون قلبی که تعلق به دنیا بود و شعور دنیاوی داره، این مریضه، این قلب بیمار، این سلیم نیست. قلب سلیم آن است که این تعلق درش نباشه. و همه بدبختی ها در دنیا و آخرت مربوط به همین حب دنیا است. مال دوستی، مقام دوستی، اینها بدبخت میکنه انسان را، همه این مفاز از اون تجشمه میگیره. این قلب بیمار، تا نتواند در این دنیا از این بیماری نجات پیدا کند این فایده نداره، سرمایه نبرده. تنها با کر و فر ظاهری چیزی نیست، آدم میتونه هم در همین امور دینی هم خیلی قهار باشد و هم نویسنده خوب باشه، هم گوینده خوب باشه، اینو هم اینا با همین مصادق فرمود. این نیست تجد الرجل لا یخطع لا من ولا واو، چه بسا یه آدم سخنوری خطیبی، خطیب مسقع به اصطلاح، خیلی قهار در سخنوری، وقتی میشیند صحبت کند یک ساعت دو ساعت یک لام اشتباه نمی کند، یک واو خطا نمی رود در گفتارش، اینقدر در گفتارش قهاریت دارد. اما در این حال ممکنه همین آدم لقلبه اشد ظلمتن من اللیل المظلم، از شب تاریک هم قلبش تاریکتر باشه. یعنی صرف این که من همه چیز بلدم، تو قرآن خوب بلدم، خوب میخوانم، خوب بیان میکنم، نمیدارم بعد علوم الهی را خوب درس میدهم، اینها ملاکش نیست. چه بسا مردی چنین باشه، خطیبن مسقا یا سخنبر قهاری باشه، اما لقلبه اشد ظلمتن من اللیل المظلم. اما از اون طرف تجد الرجل لا یستطیع یعبر اما فی قلبه، گاهی مرد اونچنان بی زبان است که حتی اونی که در دل دارد نمیتونه بگه، همه حرف عادیش رو، حرف عادیش با مردم مخواد حرف بزنه نمیتوانه. اما در این حال قلبه یزهر کما یزهر المصباح، قلبش اونچنان درخشندگی دارد اونچنان که چراغ میدرخشد، قلب او درخشان است، می درخشه، نورانیت دارد. و یا در این حال تظاهر سیج ندارد، به حضب ظاهر نه، حرف عادیش هم بلد نیست بزنه تا برسه به مطالب دیگری، اما قلب روشنیه. پس ملاک اونه که انسان بتواند با تبعیت از فرامین الهی قلب خودش را سالم کند، از این بیماری ها نجات بدهد. بقیه اینها جنبه مادی دارد، چه بسا آدم نماز جنبه دنیوی پیدا میکنه، حتی نمازی که میخونه همون نمازش نماز الهی نمیشه، نماز ریایی میشود به تحویل مردم بدهد و مردم به سمت او چشیده بشود. مثلا خوبی نه محرابش نه منبرش هیچش نمیشه به حساب خدا گذاشت اگه اینجور باشه. پس اون قلب اگر قلبی نورانی شد خب بله، اگر بقیه هم ظواهر کارش هم دنبال اون قلب نورانی آمد بسیار خوبه. این قلب قلب سلیمه که روز قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پروردگار را به حرمت قرآن کریم و امام عصر ارواح نافدا در فرج امام زمان تعجیل بفرمان، قلبهای ما را از تعلقات دنیوی تطهیر بفرمان، گناهان ما را بیامرز، مشکلات دینی و دنیوی ما را به زودی حل بفرمان، حسن عاقبت به همه ما عنایت فرمان. ای دل قبول من فل اهل دلان